رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما شنوندگان سحرخیز رادیوی آزادی و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز سه‌شنبه 13 اکتبر سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بامداد.
درود بر شما هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. رحمت کریمی دولت هستم، از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه در خدمت شما هستم. و در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم توجه کنید.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با یک سفری دو روزه وارد شهر مسکو شد تا با دمیتری مدودف رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کند. وزارت امور خارجه آمریکا گفت هیلاری کلینتون قصد دارد تا از رهبران روسیه بخواهد که در صورت سرپیچی ایران از اجرای طلبهای جامعه جهانی در مورد برنامه‌های بحث برانگیز اتمی‌اش و ضد این کشور از نوع‌های مشخص فشار کار بگیرد. جامعه جهانی از ایران می‌خواهد تا صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش را ثابت کند. سرنوشت افغانستان، سپر دفاع مشکی و کره شمالی نیز در ملاقات های هیلاری کلینتون با رهبران روسیه بررسی می شود.
معاون نخست وزیر تاجیکستان اعتراف کرده است که مرگ و میری کودکان یک مشکل عمده در کشور باقی مانده است. رقیه قربانوا در یک همایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که سال 2008 در هر 100 هزار مورد تولد 48 زن فوتیده است. با گفته او علتهای مرگ و میر اطفال خردسال و نوزادان در سال گذشته عمدتاً بیماری های سیرویتی و واگیر، بیماری های اعضای تنفس و بی‌اعتنایی زنان و دوره آبستنی بوده است. رقیه قربانوا و معاون نخست وزیر گفته است که در تاجیکستان تمایل کاهش تولد به نظر می رسد و سالانه در کشور از 190 هزار تا 200 هزار کودک تولد می شود. با گفته این مقام بلندپایه تاجیکستان تولد زیاد سبب کم بضاعت ماندن خانواده های سه فرزند است.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز بازدیدش از چین را با دیدار با ون جیباو و همتای چینی خود ادامه می دهد. انتظار می رود که ولادیمیر پوتین یک قراردادها با ارزش 5 میلیارد دلار در عرصه انرژی زیربنیات ها و مخابرات را با مقامات چین امضا کند. حدود 100 تن از تاجران ثروتمند روسیه ولادیمیر پوتین را در این سفرش همراهی می کنند. مبادلات مال میان دو کشور سال گذشته 38.6 درصد افزایش یافته و به تقریبا 60 میلیارد دلار رسیده است. بعد از اتحادیه اروپا، جمهوری مردمی چین دومین بزرگترین شریک تجارتی روسیه محسوب می شود.
یکی از دو افغان عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان که تابع سازمان ملل است روز دوشنبه از مقامش استعفا داده است. با گفته او خارجیان به جریان رسیدگی به شکایات ها دخالت کردند. با ادعای مولوی مصطفی بارگزای سه کارمند کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی یا عضو کمیسیون مذکور از امریکا و کانادا و هلند بدون مشورت تصمیم گیری خصوصی کردند. این کمیسیون که شکایت ها از تقلب کاری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوگوست را تحقیق میکند، ادعای مصطفی بارگزای را رد کرده و گفت استعفای وی با جریان تحقیق تأثیر نخواهد گذاشت. عالم صدیقی سخنگوی دفتری سازمان ملل باور دارد که کمیسیون مذکور خلاصه های عادلانه خواهد برآورد.
بنابر گزارش‌ها بر اثر بمب‌گذاری مرگ طلبانه در نزدیکی دره نارام سواتی پاکستان بیشتر از 40 نفر هلاک شدند و گفته پلیس یک مرگ طلب با کاروان ماشین‌های نظامیان هنگام عبورش از بازار ناحیه شنگلا حمله کرده است. میان افتخار حسین یک مقام بلندپایه‌ای در دره سوات گفت که بر اثر انفجار 45 تن دیگر مجروح شدند و اکثر قربانیان هم مردمی غیر نظامی پاکستان بودند. پاکستان که نبرد با ضد طالبان و القاعده را شدت بخشیده است، تا چند روز اخیر شاهدی حمله های خونینی از طرفی چنین گروه ها شد. از جمله گروه طالبان دیروز مسئولیت حمله دو روز پیش به قرارگاه ارتش پاکستان را بر دوش گرفت که در جریان آن حمله 19 نفر هلاک شدند.
بر طبق اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت در این منطقه انتقال نیروی برق را محدود کردند. در تاجیکستان سر از ماه اکتبر انتقال نیروی برق به خانه های مردم و مؤسسه های مختلف محدود می شود، زیرا کشور قادر به تولید نیروی برق کافی نیست. اما عین زمان خبرگزاری روسی ایترتاس از قول صنعت رحیموف رئیس شرکت برق تاجیک نوشته است که حالا این شرکت قصد محدود کردن انتقال نیروی برق برای تمام مؤسسه و کارخانه ها را ندارد. و این بود خبرهای مهم تا این ساعت در بخش اولی مجله خبری بامدادی امروز 13 اکتبر. برای دریافت خبرهای بیشتر و با گزارش های تحلیلی به وبسایت ما با نشانی azadi.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده ارجمند، در مجله بامدادی پیش از اون که برویم و به دایر به بعضی از جزئیات گزارش و خبرهایی که گفتیم صحبت کنیم، از شما دعوت میکنیم به اطلاع دایر به وضع هوای امروز توجه فرمایید.
بله، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای طول روز 13 اکتبر در کشور آسمانی آفتابی پیش بینی کرده است. حرارت هوا در ولایت ختلان تاجیکستان 21-26 درجه، در ولایت سوخت تا 21 درجه و در نواحی تابعه مرکز نیز تا 23 درجه در نظر داشته شده است. در شرق کشور ولایت بدخشان کوهی تا 10 درجه و در دوشنبه پایتخت 23-25 درجه گرمی در طول روز پیش بینی می شود.
خوب، تشکر احمد کریم. و پس امروز هم شاهد یک هوای بی بارون و معتدلی تیره ماهی یا پاییز در تاجیکستان خواهیم بود. اگر از وضع هوای شهر پراگ پایتخت جمهوری چک بپرسید، اینجا حرارت امروز خیلی پایین آمد و تا چند روز دیگر مثل هوای زمستان سرد خواهد شد، تقریبا از 7 تا 12 درجه بالای صفر. خب شنونده ارجمند، ساعت هم در دوشنبه 6:07 دقیقه شد و در شهر پراگ 37 دقیقه بامداد. و در این فرصت برنامه با اتفاقای شما نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
معاون نخست وزیر تاجیکستان میگوید مرگ و میر زیادی کودک همچنان یک مشکل عمده کشور باقی مانده است.
جایزه اقتصادی نوبل را دو دانشمند آمریکایی برای تحقیق مدیریت اقتصاد صاحب شدند.
در تاجیکستان نخستین مرکز اسماعیلی ها در آسیای مرکزی را افتتاح کردند.
و جنجال دیگری بر سر انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در افغانستان. شنوندگانی عزیز، در ادامه برنامه گزارش های دیگری هم از تاجیکستان و از دیگر گوشه های جهان داریم که بعد کمتر از 15 دقیقه دیگر معرفی خواهیم کرد. اما حالا سر میزنیم به شهر نیویورک، به محل برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز دوشنبه در آن رقیه قربانو و معاون نخست وزیر تاجیکستان هم سخنرانی کرد. نشست دیروزه به 15 سالگرد کنفرانس سازمان ملل در مورد نفوذ شماری و رشد بخشیده شد. رقیه قربانو در این همایش دایر با آن سخن گفت که تاجیکستان از نظری وضع دیمگرافی و افزایش اهالی به چه مشکل روبروست و حکومت کشور برای کاهش این مشکلات در سالهای گذشته چه کارهایی را انجام داده است. لطیفی لطیفی، خبرنگاری رادیو آزادی در شهر نیویورک، در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
رقیه قربانو تعریف کرد که حکومت تاجیکستان دستگیری اویلا و کودکان را از اولویت های کاری خود می دوند و به همین خاطر اکثریت سنت های مربوط به حقوق زنان منع خشونت علیه آنها و کودکان را به تصویب رسانده است. خانم قربانو گفت با وجود سعی زیاد حکومت جهت کاهش مشکلات زنان و کودکان و به تنظیم در آوردن افزایش اهالی، مسئله حل نشده باقی می مانند که مهمترین آن رفع ناداری است. وی به ویژه گفت:
با данным обследования Всемирного банка по уровню жизни, проведенного в 1999 году, уровень бедности населения Республики Таджикистан.
طبق پژوهش سطح زندگی بانک جهانی از سال 1999 سطح کمبیزاتی در تاجیکستان 82 درصد را تشکیل می‌داد. سال 2003 این رقم برابر به 64 درصد بود، یعنی تقریبا از 32 حصه اهالی روزی به 2 دلار و 15 سنت به سر می‌برد. سال 2007 سطح ناداری 53.5 درصد را تشکیل داد. سبب‌های پایین‌روی میزان کمبیزاتی در جمهوری این استواری مکرو اقتصادی و مهاجرت اهالی است.
میگراسیا نسیلینیا.
خانم قربانو افزود که حکومت تاجیکستان کمبیزاتی را همچون مشکل عمده‌ترین اعتراف نموده، برای پایین آوردن سطح آن کوشش‌های زیاد به خرج می‌دهد. با گفته وی برای مهیا نمودن شرایط ها برای رشد اجتماعی و اقتصادی عادلانه و بالا برداشتن درآمد واقعی و سطح زندگی اهالی، پارلمان کشور سال 2002 استراتژی پایین آوردن کمبیزاتی را تصویب کرد. معاون نخست وزیر تاکید نمود که افزایش اهالی نیز به سطح زندگی تاثیر می رساند. همه سالا در تاجیکستان از 190 تا 200 هزار کودک تولد می شود و اما سالهای آخر روند پایین روی تولد کودکان مشاهده می شود. اویله های سرفرزند در مقایسه با اویله های کمفرزند عادتاً بیشتر زیر خطر کمبیزاتی قرار دارند. مشکل های عمده دیگری که تاجیکستان با آن روبروست این سطح بلند مرگ و میر مادر و کودک است. بنابر آمار سال 2008 35.4% کودکان از مریضی های عفونی و واگیر، 28.3% به علت بیماری های اعضای نفسکشی و 20.1% در روزهای اول زندگیشان میفتند. دیگر عامل تاثیرگذار به تعداد اهالی در تاجیکستان را روحیه قربان و مهاجرت را خواند و گفت که در اوایل سالهای 90 عصر گذشته هر سال تاجیکستان را تا 100 هزار نفر ترک می گفت و اما در عین حال این روند کاهش یافته. سال 2008 مهاجرت از کشور تنها 10400 نفر را تشکیل داد. اسبابهای اصلی مهاجرت امروز تحصیل، جای کار و سطح پست درآمد اهالی محسوب می شود. خانم قربان و به ویژه گفت:
Высокая рождаемость и большое количество детей в семье непосредственно влияет на экономическое и социальное положение.
Сатхи баланди тавалуд ва шумораи зиёди кудакон дар оила бевосита ба мақоми иҷтимоӣ ва иқтисодии оилаҳо, иштироки зан дар иқтисод ва сатҳи маърифати онҳо таъсир мерасонад. Шумораи занҳо дар Тоҷикистон 3,674,000 нафар ё 49.8% аҳолиро ташкил медиҳад. در جمهوری به سلامتی تولید دهنده زنها و مادری پر امن اهمیت زیاد می دهند. خانم قربانوه گفت که سال 2004 حکومت تاجیکستان طرح استراتژی سلامتی تولید کننده اهالی را تا سال 2014 را تصویب کرد و در عین حال به تحصیل خادمان طبی در این ساحه توجه زیاد بخشیده می شود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
سخنرانی روقیه قربانوه معاون نخست وزیر تاجیکستان در یک همایشی مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک و در مورد وضع دموگرافی، تمایل های افزایش و یا کاهش اهالی در تاجیکستان که حالا بیشتر از 7 میلیون نفر را تشکیل میدهد. شنونده ارجمند مجله بامدادی را پس از یک آگهی کوتاه با صحبت ها دایر به افتتاح مرکز اسماعیلیان در دوشنبه ادامه میدهیم و از استودیوی دوشنبه با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه مجله بامدادی. روز سه شنبه در یک مراسم با شکوه با شرکت شاهزاده آقاخان چهارم و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، نخستین مرکز پیروان مذهبی اسماعیلیت در دوشنبه افتتاح شد. مرکز اسماعیلیان در یکی از خیابان‌های اصلی پایتخت تاجیکستان واقع است و نخستین محل عبادت و مراسم‌های فرهنگی پیروان این مذهبی اهل شیعه در شهر دوشنبه خواهد بود. حالا در تاجیکستان بیشتر از 200 هزار پیروان مذهب اسماعیلی به سر میبرند که با شیوه نمازگذاری خود و موضع‌گیریشان در مسائل فقهی از پیروان دیگری مذهب‌های دینی اسلام فرق میکنند. کیومرث یتا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه دایر به این مرکز و دایر به فعالیت‌های اسماعیلیان و مذهب‌های دیگر در تاجیکستان با کارشناس محرم انورزاد صحبت کوتاهی داشت که حالا با هم میشنویم.
قسمت اساسی مقیمان بدخشان، این بیشترشون مردمی پیروی مذهب اسماعیلی هستند. اینچنین در منطقه های دیگر جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، ولایت سغد، شهر روغون، نارک، نواحی های تابع دیگر، همچون شهروند جمهوری تاجیکستان با استفاده از تمام حقوق شهروندی اینا حیات و فعالیت دارند. البته تاجیکستان امروز که یک جمهوری صاحب استقلال دموکراتی هست، حقوق هر یک شهروند نو باسته از عقاید دینیشون از جانب سرقانون جمهوری تاجیکستان کفالت داده می شود و همچنان پیروان مذهبی اسماعیلی نیز از این کفالت های سر قانون جمهوری تاجیکستان و دیگر قانون های جمهوری تاجیکستان برخوردار هستند.
به هر حال عادت های مذهبی پیروان اسماعیلی از عادت ها و مراسم های دینی پیروان دیگر مذهب های دینی مبین اسلام فرق میکند یا خیر؟ اگر فرق میکند با چی فرق میکند؟
اینجا مسئله در باره فرقیت یا مذهب این مسائل عقیدوی است، یعنی مناسبت با بیان این یا آن مسئله است، لیکن اون چیزی که در مسئله مثلا اگر بگیریم مسئله روزه، مثلا مسئله حج یا مسئله زکات یا مسئله نذر یا مسئله حرمت احترام پدر و مادر یا مثلا گذراندن معرکه های مراسم های دینی یا گذراندن دیگر مراسم ها، البته این برای همه مسلمان یک است، چون که همه آن سرچشمه اساسی همه دین مبین اسلام این قرآن است، احادیث پیغمبر است. برای این اون چیزی که تفاوت ها هستند، تفاوت های جزئی، این تفاوت های عقیدوی هستند.
درباره مرکز اسماعیلی در تاجیکستان چی میشود گفت؟ این یک مرکزی صاف مذهبی است، یعنی مذهبی اسماعیلی، یا که یک مرکزی فرهنگی است، یا چطور؟
این مرکز هم بغیر از اون که خاص مرکز دینی هست، مرکز انجام دادن مراسم های دینی است، بغیر از این خاص مرکز فکرهای دیگر، جنبه های دیگری فعالیت نیز دارد. پیش از همه این مرکز تعلیمی دارد، مرکز مشورت حقوقی دارد، مرکز استفاده کتابخانه الکترونیکی دارد. مردم می تواند آزادانه از اون چیز برخوردار باشد.
اما تا زمانی بنیاد این مرکز، مرکز اسماعیلی ها در تاجیکستان پیروانی مذهبی اسماعیلی در کشور در چه شرایط عبادت خود را، مراسم های دینی خود را انجام می دادند؟
تا این وقت اینا این مراسم های دینی شون در شکل بگویم علاقیدت یا در شکل پراکندگی انجام داده شدند، چون که تا این وقت اگر شما از لحاظ قانون گذاری هم ببینید، خود در قانون گذاری جمهوری تاجیکستان قبلی خود عموما مثلا کلمه جماعت خانه، یعنی مرکز عبادت خانه که اسماعیلی ها نام میبرند، موجود نبود. اجازت هم باشد خود برقرار کردن این چیز در اصطلاحات دینی و در اصطلاحات قانونگذاری ما رایج نبود، و با قبول کردن قانون جمهوری تاجیکستان و با خود قانونگذاری تاجیکستان جمهوری تاجیکستان که با این چیز موافق است، امروز اینجا آزادانه میتونه نه فقط در این شهر دوشنبه این مرکز ساخته میشد، بلکه این چونی مرکز های برای انجام دادن مراسم های دینی اینا در قسمت های دیگر جمهوری تاجیکستان که بدخشان، خوجند و دیگر جیزو ساخته میشن.
محرم انورزاد، کارشناس مرکز مرکز اسلام شناسی تاجیکستان، در رابطه با شرایط فعالیت پیروان مذهب های مختلف با رادیوی آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، اگر شما هم میخواهید دایر به این موضوع ابراز نظر کنید، پس سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و با ما ایمیل بفرستید
و ایمیل هم بفرستید. طور رحمت کریم گفت ایمیل ما هم هست tajik@rferl.org، تکرار میکنیم tajik@rferl.org. و در اینجا برمیگردیم به استودیوی رادیو آزادی به پراگ و میرویم به شهر استکهلم که برندگان جایزه اقتصادی نوبل را در آنجا اعلام کردند. جایزه مذکور آخرین از سلسله جایزه های معتبر نوبل است که هفته گذشته برندگان آن را اعلام کردند. جایزه اقتصادی نوبل را به فرق از جایزه های علمی و هنری و صلح آن، بانک مرکزی شوئیسیا به یاد آلفرد نوبل تأسیس داده است. و خبر جالب همین است که برای نخستین بار در طول بیشتر از 40 سال بعد از تأسیس جایزه، بار اول آن را یک خانم الینور استروم اقتصاددان آمریکایی صاحب گردید. تفصیلات دیگر را در این باره از اسکندری خواجه‌میرزاده همکارم در رادیوی آزادی میشنویم.
اقتصادشناس آمریکایی خانم الینور استروم و الیور ویلیامسون برنده امسالای جایزه به نام نوبل در بخش اقتصاد دانسته شدند. آنها در ساحه رهبری اقتصاد تحقیقات انجام دادند. استروم اولین زن است که به جایزه نوبل در بخش اقتصاد نائل می‌گردد. اصلا جایزه نوبل در بخش اقتصاد در سال 1968 با تشبث بانک مرکزی شوئیسیا تأسیس داده شد. از 1,400,000 دلار این جایزه نصف آن به خانم استروم و نصف دیگر به اقتصادشناس ویلیامسون تقدیم می‌شود. در صحبت با خبرنگاران استروم با هیجان گفت:
My first reaction was A great surprise.
اولین واکنش من حیرت بی‌اندازه و سپاس بی‌پایان بود. نفران خیلی و خیلی زیاد هستند که برای بردن جایزه مبارزه بردند. این یک افتخار بزرگ است که من برنده این جایزه انتخاب شدم، هرچند هنوز هم در یک حالت شوک قرار دارم.
رئیس کمیته نوبل بیرتیل هولدموند اسنای اعلان نام برنده ها گفت که تحقیقات آسترام و ویلیامسون امکان می دهد که مردم ساختار مؤسسه های بشری و جمعیتی را درک نمایند. او افزود: تحقیقات الینور آسترام و الیور ویلیامسون نشان می‌دهد که چگونه تحلیل اقتصادی روی نهادهای غیر بازاری روشنی می‌افکند. کمیته نوبل به اهمیت تحلیل خانم آسترام در مورد اداره مال و ملک جمعیتی و یا دقیق‌تر گوییم زیر نظارت جمعیتی اشاره کرده است. تحقیقات خانم آسترام نشان می‌دهد که مالکیت زیر نظارت جمعیتی حتما زیر نظارت ضعیف نمی باشد و حتمی نیست که آن خصوصی و یا زیر رهبری حکومت مرکزی قرار گیرد. ویلیامسون ساختار رهبری در شرکت‌های تجاری را تحقیق نموده است. او درباره ساختارهای زیر نظارت به اصطلاح ایرارخی و یا مرتبه به مرتبه ابراز نظر نموده، آن را ساختار الترناتیوی رهبری عنوان داده است. در دوام 30 سال گذشته این بحث خاموش نشده است. بسیاری ها مسئله رهبری اقتصاد را مایه اساسی بحران جهانی کنونی عنوان می دهند. با گفتی آنها، رهبران شوراهای مدیران شرکت های بزرگ نتوانستند مدیران اجرایی را از گرفتن ریسک بی‌معنی نگه دارند. بر علاوه این ریسک با جایزه های هنگفت تقدیر کرده می شود که تهدید سرزدن بحران های نو را از بین نمی برد.
برندگان جایزه های نوبل که 1,400,000 دلاری ارزش دارند ماهی دکبر به صاحبانشان سپرده خواهند شد، از جمله به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به جایزه صلح نوبل نائل شد. خب شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 21 برنامه. ساعت در شهر دوشنبه 6:21 دقیقه بامداد است، در شهر پراگ 3:21 دقیقه بامداد. از این خاطر پیش از تقدیم گزارش های دیگری مجله بامدادی همراه با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت نگاهی می اندازیم به سرخط خبرهای مهم و سپس یک ترانه هم می شنویم.
معاون نخست وزیر تاجیکستان اعتراف کرد که مرگ و میر مادر و کودک همچنان یک مشکل عمده کشور است.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات می کند.
در چین 6 نفر را با گناه شرکت در آشوب‌های خونین در شهر شینجان به مرگ محکوم.
و بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در پاکستان بیشتر از 40 نفر کشته شده است.
دیدی من مان شده در پرده ای از حسرت یک زده در خنده ای سار. آه اگر باز به سویم پایی دیگر از کف ندیدم آسانه رزنی شوله ای سوزنده ایش آخیرات دیگر برگانه آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرام زد باز من ماندم و در غربتی دید از حتی بوسه ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرام زد باز من ماندم و در غربتی دید
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من رحمت کریم دولت با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
خاطره ها از اسکندر ختلانی ادیبی ورزیده و خبرنگاری سابق بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ماجرای دیگر بر سر انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری افغانستان.
در وادی رشت رژه مخصوص انتقال محدود نیروی برق را آغاز کردند.
حزب حکمران روسیه در انتخابات مجلس های محلی پیروز شد. پنجاه و پنج سال قبل روز 12 اکتبر در شهر کولاب شاعر و خبرنگار شناخته و همکار سابق ما اسکندر ختلانی چشم به عالم گشاده بود. اسکندر از اولین شاعران تاجیک بود که شعری سپید گفت و از اولین شاعران تاجیک بود که دفتر شعرش در کشور همسایه افغانستان نشر شد. مردم اسکندر را نه فقط چون شاعری توانا بلکه چون خبرنگاری ورزیده بین المللی می شناختند. او سالهای زیاد خبرنگاری بخش فارسی رادیوی بی بی سی و خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر مسکو بود و از تحولات کشورهای سابق شوروی از جمله در رابطه با روند صلح تاجیکان گزارش های جالب و شنیدنی و مهمتر از همه دقیق و واقع بینانه تهیه میکرد. و محض در همین شهر یعنی در شهر مسکو ماه سپتامبر سال 2000 اسکندر از سوی افرادی تا هنوز نامعلوم نامردانه کشته شد. اسکندر ختلانی زندگی کوتاه اما پربار داشت. خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه را میشنویم که درباره زندگی نامه اسکندر ختلانی شاعر و روزنامه‌نگار توانای تاجیک گزارش مفصل تهیه کرده است.
خدایا بی وطن می میرم آخر و بی گور و کفن می میرم آخر اگرچه وحدت جان و تنم هست پریشان جان و تن می میرم آخر وطن خواهان خودخواه و دروغین لگامی یاورا سر داده امروز دهانشون کف کند از داد و فریاد و خلوت لیک خاموشند و مرموز من از پنهانشان آگاهم ای یار من از فریادشان بیزارم ای دوست.
آره شنونده زکی، این صدای اسکندر ختلانی است، شاعر و خبرنگاری فقید تاجیک که تیرماه سال 2000 میلادی دور از وطن در غریبی و با یک بیرحمی کشته شد. این خبریشون در کنار دوستان و همکاران اسکندر سینه پدر و مادر پیرش را شکافت و آنگونه که علیشیر ایدیزاده برادر اسکندر میگوید دنیا در نظر آنان تاریک گشت.
داغ فرزند، درد و علم فرزند برای پدر و مادر بسیار گران است و پدرم بعد از شنیدن این مرگ های مادرم هم بسیار داغ علم دیدند و پدری رحمتی هم که الان یک سال می شود از دنیا گذشته است از بار گران این غم به دردی مبتلا گشت و مادرم بسیار با یک اذیت این رنج را این درد را قبول کرد و کسل روحی شد مادرم با امر پروردگار مادرم شفا یافت الان با غم و اندوه پسرش زندگی را به سر می برد و دو ما در یاد فرزندش می باشد چون که فرزند نخستینش میوه اول عمرش بود.
با اون که از این فاجعه 9 سال می گذرد اما تاها قاتل یا قاتلان اسکندر جمان مرگ یافت نشدند. تنها آنچه تسلای مادر پیرش و پیوندانش خواهد بود این است که سری گورش به قبرستان زادگاهش می روند و پس از دعا و نیایش با روح و روان پاک اسکندر دلی پر از غم و غصه را با اشک شش قطار خالی نموده و خود را تسکین می بخشند. بله، اسکندر ختلانی یا اسکندر ایدیف زاده شهر کلابی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان است که 12 اکتبر سال 1954 در خانواده معلم به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه تحصیل را در تکنیکوم ساختمانی شهر دوشنبه دوام داد. اما مهر و محبت به فرهنگ و ادب و شعر و شاعری او را به اینستیتوت ادبی به نام مکسیم گورکی شهر مسکو آورد و این امر تحولات در حیات منبعده او وارد کرد. هرچند به نخستین شعرهای وی هنوز در ایام مکتب میانه در آخر دهه 1960 و اولهای دهه 1970 در مطبوعات شهری، ولایتی و جمهوریوی تاجیکستان چاپ شده است. عبدالحمید صمد، معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان، اسکندر را از بهترین شاعران دهه 80 قرن 20 بدین سو در ادبیات فارس و تاجیک خوانده و او را گوینده شعر اصلی سفید در ادبیات تاجیک تلقی کرد.
شعرش بسیار شعری روشن است، شعرش هم شعری نفیس است. مثلا مهتاب در لبی بام یک کاسه شیری گرم است، آواز مادر من چون بوی شیر نرم است. این بسیار شاعرانه است، بسیار نفیس است و اولین شعرهای اصیل سفیده شعر آزاد که میگن اسکندر گفت.
پس از 5 سالی تحصیل در اینستیتوت ادبی مکسیم گورکی شهر مسکو، اسکندر مدتی در هفتنامه ادبیات و صنعت فعالیت کرد، اما ادامه جنگ در افغانستان او را به حیث ترجمان به این کشور برد. زیرا به گفته دوستانش اسکندر نه تنها داننده زبان مادری خیش بلکه موفق ترین ترجمان زبان روسی بدری بود. در آن زمان مدهش ترین برای مردم افغانستان، اسکندر توانست شعر بگوید و مجموعه صدای پای واژه هایش که سومین مجموعه شعری اوست در کابل در سال 1988 به تب رسید. بازگشت اسکندر از افغانستان به تاجیکستان به دوران گرباچاوی و انقلاب‌های آزادی‌خواهی در بیشتر جمهوری‌های اتحاد شوروی راست آمد. اسکندر به نزد آیله‌اش مسکو برگشت و به فعالیت خبرنگاری بین‌المللی پرداخت. وی که در دوران تحصیل در اینستیتوت ادبی مکسیم گورکی شهر مسکو و عنوان خبرنگار بخش برون‌مرزی رادیوی SSR موسوم به اینجا مسکو کار کرده بود، در آغاز دهه 1990 میلادی به عنوان خبرنگار بخش فارسی رادیوی BBC فعالیت کرد و سال 1995 تا لحظه مرگ خبرنگار موفق رادیوی آزادی بود. عبدالغفار کمال، یک تن از خبرنگاران تاجیک، اسکندر ختلانی را مایه عبرت و نمونه برای فعالیت خبرنگاری سطح بین المللی دانست.
اسکندر ختلانی با همان صدای بسیار شیوا و جذابش و با آن جمله های بسیار فصیح و ریخته اش و با آن بیان بسیار دلنشین و گوش رسش همیشه سعی میکرد در آن زمانی که به هر حال در کشور جنگ داخلی جریان داشت، متاسفانه نیروهای سیاسی و دو سنگر تقسیم شده بود، در مقابل هم قرار گرفته بود، ولی اسکندر ضمن همه گونه گزارش و مصاحبه و تفسیرهایش همیشه یک نوع امید به شنونده خود میبخشید.
بیشتری کسانی که اسکندر ختلانی را میدانند میگویند وی شخصی پرکاری بوده است، زیرا با گفته این اشخاص ختلانی از نخستین تاجیک در مسکو بوده است که سایت خصوصی خیش را در شبکه جهانی اینترنت باز کرد. همچنین با ابتکار شخصی اسکندر ختلانی مجله تاجیک فارسی مژده در روسیه انتشار گردید که نخستین رسانه با حروف عربی اساس بود. از سوی دیگر با آنکه سهم اسکندر در تهیه و ترجمه آثار شاعران و نویسندگان تاجیک در مسکو مهم دانسته می شود، همزمان برگزاری محفل ها و شب نشینی های ادیبان تاجیک با تشبث وی صورت گرفته است. بوری کریم، عالم، شاعر و سیاستمدار تاجیک، از محفل یادبود شادروان لایق شیرعلی، شاعر سرشناس تاجیک در مسکو، در 11 آگوست سال 2000 یاد کرد که آخران اقدام اسکندر ختلانی قبل از مرگش بود. با گفته بوری کریم، اسکندر در این محفل با یک محبت و صمیمیت نسبت به استادش لایق سخنرانی کرد و ترانه مرد غریب را قرائت نمود که با گذشت درک نمودیم که وی پیش آمد مرگ بی‌محل خود را پیخست کرده بود. از اسکندر ختلانی چند مجموعه شعری نظیر پرواز، شکوفه، صدای پای واژه‌ها و کشایش روی چاپ آمده است. اما اسکندر شعرهای دیگری نیز گفته است که تا به حال در یک مجموعه گردآوری نشدند. به این دلیل علیشر ایدیزاده، برادر اسکندر، مجموعه نوی را که همه اشعار او را از آوان مکتبخانی تا لحظه مرگش در بر می‌گیرد تهیه کرده و حالا در نوبت چاپ در نشریات ادیب است.
شروع نمودم از روزنامه‌ها، از آن روزنامه‌هایی که سال‌های 60 و 70 بعدا 80 و 90 و سال‌هایی که او مرحوم زنده بود شعرهای پراکنده‌اش را جمع‌آوری کردم و یک پنج مجموعه شعر و کتاب‌هایش باز بغیر از این کتاب‌ها با من از دیگر جا شعرهای پراکنده مرحوم برادرم را جمع‌آوری نمودم و با دست چوب با نشریات ادیب سپردم و دو سال است این کتاب مورد آموزش قرار گرفته است الان چوب نشده است.
مایه تعجب نیز این است که اتحادی نویسندگان تاجیکستان که در تهیه این مجموعه دست دارد اما در این مدت برای چاپ آن تلاش نکرده است. این در حالی است که این اتحاد در زمان زنده بودن اسکندر تقویم را با عکس کلی اعضای اتحاد منتشر کرده بود اما عکس اسکندر در آن نبود. همکنون با گذشت 9 سال از مرگ فاجعه‌ای اسکندر اتحادی نویسندگان محفل یادبود را برای این شاعر جوانمرد نگرفته است. هرچند یکی از شعرهای ایجاد کرده اش در 20 سال پیش در آهنگ سرود ملی هر شب از طریق تلویزیون تاجیکستان توسط دو تن آوازخوان تاجیک صدا می‌دهد.
نگاه به زندگی نامه کوتاه اما پربار شاعر و روزنامه‌نگار شناخته اسکندری خطلانی. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم میشود و برمیگردیم به استودیوی آزادی در پراگا و سخن با همکاران طاهری سفر.
تشکر احمد کریم و رومیاریم به روسیه. در انتخابات مقامات محلی روسیه حزب حکمرانی یدین روسیه و یا روسیه واحد قریب اکثریت کرسی ها را صاحب شده است. طبق نتایج این مرکز سیاسی نمایندگان حزب حکمران مقام های اجرایی تقریبا 76 منطقه را صاحب خواهند شد و ضمناً در روسیه در مجموع 83 منطقه وجود دارد. نامزدها از دیگر احزاب و ناظران انتخاباتی از تقلب سرتاسری هنگامی رای دهی شکوه میکنند و اما به نظر میرسد که صدای آنها تا به گوش مقامات کرمل نرسیده است. از مسکو خبرنگاری رادیو آزادی محمد رحیمی سید در گزارش میدهد.
در حالی که ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرده است بنا به آمار مقدماتی در انتخابات نهادهای قانونگذاری و مقامات محلی روسیه روز 11 اکتبر حزب حاکم روسیه واحد 80% آرا را دریافت کرده است. مارک اورنوف مدیر مرکز پژوهش های دورنما میگوید برای پیروزی حزب روسیه واحد تمام قدرت دولتی کار کرد و هیچ رقیب شایسته در مقابل حزبی که به آن نخست وزیر و رئیس پارلمان سروری میکنند وجود نداشت.
адміністративний апарат, ніяких серйозних кандидатів таких от опозиційних по-настоящему допущено не було.
Ін інтихобот нішон дод, хар хізбе, кі бо макамот забав намі обад, дар інтихобот піруз намі шават, аз жумла хізбі Яблока Вадигарон.
Считает, кого надо пропустить, а кого пропустить не надо, это ее собственные дела, а граждане живут своей собственной другой жизнью.
همزمان مدیر پژوهشگاه بین‌المللی کارشناسی سیاسی یوگنی نینچنکو گفته است آنجایی که من درک میکنم هدف حزب روسیه واحد اصلا برگزاری انتخابات بدون انتخاب بود، یعنی یک نوع انتخابی که به آن هیچ کس توجه نداشت. حزب های مخالف از ترس به انتقاد حزب های غالب و حاکمان غالب جرأت نکردند. بنا به آمار مقدماتی در انتخابات 11 اکتبر حزب کرملی روسیه واحد با 80% رای به چون و چرا پیروز شد. حزب های یبلوکا و راه حق به مقامات اصلا راه نیافتند. حزب های کمونیست، حزب لیبرال دموکرات، روسیه با عدالت 20% رای مردم را دریافت کردند. در انگوشتان و چچنستان برای نخستین بار انتخابات محلی برگزار شد که بنا به گزارشات مردم حقی رای در آن فعال اشتراک کردند. در توضیح به انتخابات محلی روز 11 اکتبر کارشناس یوگنی مینچنکو گفته است روسیه واحد روز از روز به حزب چپگرا مانند می شود. این تمایل نه تنها خاص روسیه بلکه جریان است که در چهارچوب بحران سراسری در جهان ادامه دارد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
انتخابات مقامات محلی در روسیه و شکایت ها دایر به ناعادلانه برگزار شدن این کارزار سیاسی و با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه چهلومی مجله بامدادی رادیو آزادی. ساعت هم در دوشنبه تقریبا 6:40 شد و در اینجا در این فرصتی برنامه بار دیگر نگاهی میاندازیم به سرخطی خبرهای مهم. یک ترانه دیگر هم میشنویم و برمیگردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما خواهیم بود.
معاون نخست وزیر تاجیکستان اعتراف کرد که مرگ و میر مادر و کودک همچنان یک مشکل عمده کشور است.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات میکند.
در چین 6 نفر را با گناه شرکت در آشوب‌های خونین در شهر شینجان به مرگ محکوم کردند.
و بر اثر یک بمب‌گذاری انتحاری در پاکستان بیشتر از 40 نفر کشته شدند.
دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی ست سال در دل آمدی، جان من خوش آمدی ست سال در دل آمدی. مکن نزدی دروغ کتای زبانم، مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوض بذاری جانم، مرا بشناس با چشمی محبت. مکن نزدی دروغ کتای زبانم، مکن نزدی دروغ کتای زبانم که به عشق و حوض بذاری جانم.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و هم در شهر دوشنبه. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان اعتراف کرده است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و منطقه ماه آگوست در افغانستان تقلب و قانون شکنی های زیاد جا داشته است. ولی کای ایدی رهبر دفتر سازمان ملل در افغانستان ضمن یک نشست مطبوعاتی در کابل اتهامات معاون سابقش پیتر گالبرایت را رد کرد که میگوید سازمان ملل نخواست است تا دلیل های انتقلب کاری برای جامعه افغانستان آشکار شود. تفصیلات موضوع را از همکارم خیرامان بقازاده میشنویم.
Раҳбари ҳайати Созмони Милали Муттаҳид дар Кобул эътироф кард, ки интихоботи ахири президентии Афғонистон бо тақаллуби фаровон ва қобили таваҷҷӯҳ олуда будааст. Вале Кайеде дар мулоқоташ бо матбуот рӯзи якшанбе дар Кобул иттиҳомоти қаблан садо додаро оид ба ин ки гӯё онҳо шаҳодати воқеии роҳ ёфтани тақаллубро ҳангоми райгирӣ бо талоши дубора сари қудрат овардани Ҳомиди Карзай нодида гирифтанд, рад кард. Ин иттиҳомот аз забони муовини собиқи Эйде Питер Голбрайт садо дод, ки баъдан аз вазифаи баландаш дар намояндагии Созмони Милали Муттаҳид дар Афғонистон барканор шуд. Барои эълони натиҷаҳои ниҳоии интихоботи гузаштаи Афғонистон ҳафтаҳои зиёд лозим шуд, чунки комиссиони баррасии шикоятҳои интихоботӣ, ки бо пуштибонии Созмони Милали Муттаҳид амал мекунад, барои таҳқиқи шикояту иддаоҳои поймолшавии муқаррароти райгирӣ вақти бештар талаб кард. Тақозои Голбрайт ин буд, ки ҳамаи овозҳо аз сари нав ҳисоб карда шавад. Эйде зимни суҳбат бо хабарнигорон эътироф кард, ки ҳамаи ин ҷараёнҳо барои онҳо ва масъулини интихоботҳо осон набудааст.
این یک جرایانی پرمشکل بود. در این میان دشواری های خیلی زیاد از جمله مربوط به تقلب سرتاسری که شما هم می دانید مشاهده شده است. خلاصه آسان نبود، ولی در این مدت تنها این مسئله مورد توجه من قرار داشت، زیرا خیلی مهم است که کشور از این جرایان ها عبور می کرد و پروسس دموکراتیکونانی افغانستان ادامه می یافت. کاری که من کردم با پشتیبانی پره جامعه بین المللی وظیفه های خود را اجرا کردم.
دیپلمات نروژی کای ایده که در کنار سفیران ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای دفاع از خود در مقابل اتهامات معاون سابقش گولبرایت آمریکایی قرار داشت، افزود:
اتهامی که ضد من از جانب معاون سابقم صدا داد نه فقط یک حمله شخصی به من و هویت من، بلکه اتهاماتی بود که در اصل تمام جرایان های انتخاباتی را خلل دار کرد.
ایده گفت که وسعت تقلب انتخاباتی حالا مشخص شده، میزان تأثیر آن به نتیجه های انتخاباتی 20 آگوست نروشن باقی میماند. بر طبق نتیجه های مقدماتی، حامد کرزای در انتخابات 55% رای ها را برده است که برای پیروزیش بر رقیب اصلی عبدالله عبدالله که 28% آواز ها را گرفته است کفایت نمی کند. کمیسیون شکایت های افغانستان و هم کمیسیون انتخاباتی همانا مشغول تحقیق موارد تقلب نتیجه های رای دهی هستند که از جانب نامزدهای انتخاباتی و هم ناظران صدا داده است. اکثر اتهامات ضد طرفداران کرزای بوده است. در میان ادعاهای دیگر، گولبرایت افتتاح کاری حوزه های رای دهی را در مناطق ناامن انتقاد کرده بود که افزایش موارد تقلب را بیشتر میکند. روز یکشنبه ضمن سخنرانی جداگانه در یک نشست مطبوعاتی دیگر در کابل، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفت که امیدوار است نتیجه های انتخابات به زودی اعلان می شود و در عین زمان اشاره کرد که خارجی ها و غرب به جریان های انتخاباتی دخالت میکنند و نمیگذارند که کشور به پیش حرکت کند.
افغانستان روز به روز به مشکلات امنیتی دچار میشه، عواید ملی مملکت کم میشه، بی امنی ها در کشور زیاد میشه و اثر تجارت و اثر داد و ستود مردم ما اثر بسیار شدید کرده. آرزوی ما ایست که نتایج انتخابات زودتر ایران شوند و امیدوار است که نتایج فردا پس فردا بر ترتیب کس ایران شوند تا مردم افغانستان رای خود بدانند و آینده خود بدانند و از این حالت سردرگمی که تبلیغات خارجی و عناصر در غرب در کشور ما ایجاد کردن از این سردرگمی نجات پیدا کنیم و افغانا بالاخره بدانند که آیا ما میتونیم که تعیین سرنوشت خود بکنیم و آیا که با وجود انتخابات ما، با وجود رای دادن ما، تعیین سرنوشت این ملت به دست دیگر است بیرون از افغانستان.
هنوز معلوم نیست که آیا نتیجه های رسمی انتخابات در کدام فرصت اعلام خواهد شد.
و طبق خبرها کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در افغانستان میگوید که همین هفته بعضی از نتیجه های آرای بازشماری شده را اعلام خواهد کرد. و خب شنونده ارجمند، مجله بامدادی را بعد از پخش یک آگهی کوتاه با گزارش ها از ترکستان ادامه میدهیم از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز،
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
ادامه مجله بامدادی. در شرق تاجیکستان به اعلام پیشکی انتقال نیروی برق را محدود کردند. به گفته ساکنان منطقه حالا آنها مثل پیشتر 24 ساعت با نیروی برق تامین نیستند و در یک شبانه روز 6 ساعت از نیروی برق محروم می شوند. جزئیات بیشتر در گزارش محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی رشت.
جامی علی محمدوف مسئول شبکه های برقدهی ناحیه رشت جاری شوی محدودیت انتقال برق را تایید نموده گفت عین زمان از ساعت 23 شب تا 5 صبح دادن برق به جماعت های این وادی قطع کرده می شود. آقای علی محمدوف سبب انتقال رجه محدود برق را به آن معنی داد نمود که روزهای اخیر معیاری که از مرکز برای این منطقه جدا شده است از سوی اهالی بیشتر استفاده می شود. بنابراین وی گفت شبکه های برقدهی وادی رشت طبق یک دستور شرکت برق تاجیک تصمیم گرفته است تا در این وقت دادن برق را به منازل مردم قطع بسازد. در همین حال ملاجان کسیروف یک کارمند اداره شبکه‌های برقدهی در رشت میگوید در صورت استفاده با ثمر برق و پرداخت سری وقتی امکان دارد در این شب و روز رجه محدوده برداشته شود.
این وابسته همه اهالی است. اگر همین انا فرمان جناب عالی برمد برای لامپشکوی کم مصرف اگر پر اهالی به همین بگذره خانه چیزایی که مثال انا کمفور چیزایی کلاوات ساعت 23 استفاده میکنن همینا رو اگر صرف کنن اکانوم کنن خیلی ما برقه ممکنه که در همه اگرانیچه نیم نشوه. مشکلیش همین که قرض بسیار رای خیلی قرض پرداخت کرده نمیتونن. خیلی نوازی میره در خونه یک بودن 50 قرض دوره میسوف هم 50 مامای پرا سپرده نمیتونن میسپورا 20 شوه خیلی با 30 میگه این قرض میمونه. این همین خیلی همین مشکلات ها دامو هسته.
و در همین حال سبزیدین شمسیدین یک ساکین رشت میگوید بعد از گذشتن به چراغ های کم مصرف مردم انتظار داشت که چنین محدودیت اقلا به یک محبت آغاز می گردد. و ای گفت هرچند رجه محدوده برق همگی برای 6 ساعت معین شده است اما اون از سوی شبکه های برقدهی منطقه درست ریایت نشده روزانه هم برق خاموش کرده می شود. این مصاحبی ما در رابطه با پرداخت مبلغ همچنین گفت
پیش در دوره که سویت های سیوزی لامپشکای سیوزی بود بیشومی هر ماه نرمه می دادیم حاضرم باشد در این لامپشکای کم اصرف همو 20-25 رو می تیم. این خیلی بعد رژیم نیستای با رژیم گفتگی خود رویایا نکرده شده. ساعت 11 تا 5 سحر گفته بودن اخی نیست همین چی نکی پلا با زایی داده شده.
این در حال است که مسئولین شبکه های برقدهی وادی رشت در این شب روز آغاز رجه محدود برق را موفقیتی کار میخوانند زیرا میگویند چنین محدودیت در یک سال پیش هنوز از 10 سپتامبر آغاز یافته بود. محمود شادی رادیوی آزادی رشت.
و از رشت می رویم به پنجکنت که در آنجا چندی از مسجدهای شهر به یک اقدام غیر منتظره و تا حال دیده نشده دست دادند. در این باره شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
7 مسجد جامع شهر و دهات پنجکنت تصمیم گرفتند 50% مبلغ‌های خیریه به مسجد وارد شده را برای پرداخت برق و گاز خانواده‌های کم بضاعت، سالمندان یکه و تنها و تعمیر مکاتب مصرف کنند. عمر جان قاری عباس‌زاده سرخطیب مسجد جامع به نام خلیفه حسن شهر پنجکنت در صحبت بر رادیو آزادی گفت با تصمیم شورای مسجد جامع مبلغی که از جانب نمازگزاران به صندوق خیریه وارد می شود 50% آن به آیله های کم بضاعت تعمیر مکتب ها عیادت بیماران به ویژه خانواده هایی که توان خرید فروزانک های کم مصرف و پرداخت پول برق و گاز را ندارند مصرف خواهد کرد. تایید همین منبع در حال حاضر به 140 خانواده کم بضاعت، سالمندان یکه و تنها و اشخاص نیازمند بیش از 700 عدد فروزانک های کم مصرف و یک مقدار مواد غذایی از جانب 7 مسجد شهر و دهات سپرده شده است. عزیزای شکر و یک تن از پیرزنان 72 ساله یکه و تنها از این عمل خیر اظهار قناعتمندی نموده گفت
ایلان برکه یا من خود دارد و سال سوام هر پروردگار من پشکه آورده دادم یک من نیستم بیشه رو دمویم همه سلمان باری کمی زاد 14 23
این در حال است که طبق اطلاع حکیمبای محکموف معاون اول رئیس شهر پنجکن تصمیم 7 مسجد جامع شهر و دهات ناحیه را بیش از 20 کارخانه و مؤسسه ها واحدهای کشاورزی و ده ها تاجران در شهر و دهات پنجکن دستگیری نموده و سالمندان یکه و تنها مریضان بیمارخانه های کسلی های سیل و روحی خانه پیرانسالان و حدود 500 خانواده های کم بضاعت شهر و دهات با مبلغ بیش از 40000 سومانی معادل به حدود 10000 دلار آمریکایی فروزانه های کم مصرف مواد غذایی و سر و لباس را تقسیم نمودند و این عمل خیر افسود او تا آخر سال روان ادامه خواهد یافت. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
و در دقیقه های پایانی مجله بامدادی نرزالله لطیف در باره نتیجه های بازی های دوری 15 همی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان و بازی آخرین دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در سبقت انتخابات قهرمانی آسیا در نپال گزارش می دهد.
بازی مدعیان عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان دسته های خوجند خوجند و وحشی قرغان‌تپه بازی مرکزی دوری 15 همی مسابقه لیگ عالی به شمار می رفت. این بازی با پیروزی دسته میزبان خوجند با حساب 1-0 به انجام رسید. گل را زاکر بردی قلوف در دقیقه 22 به ثمر رساند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده در مهمانی تیم ЦСКА پامیر دوشنبه را با حساب 4-1 شکست داد. بازی تیم میزبان انرژتیک دوشنبه با دسته استقلال دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. دسته پرواز باباجان غفوروف در میدان خود به دروازه تیم روشن کلوب 3 گل بی‌جواب زد. همین طریق بعد نتیجه گیری دوری 15 هم دسته خوجند با 37 امتیاز در جدول مسابقه به جای اول برآمد. دسته وحش نیز 37 امتیاز دارد ولی تناسب توپ‌های خوجند بهتر است. بنابراین وحش به زینه دوم فرآمد. دسته ریگر تدز با 32 امتیاز در جای سوم و تیم استقلال با 30 امتیاز در جای چهارم می باشند. و اما دسته ریگر تدز 1 بازی کمتر انجام داده است. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در دوری آخرین گروهی ب در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 16 ساله 13 اکتبر با تیم میزبان نپال بازی خواهد کرد. قبل از این بازی تیم های ایران و بحرین با هم روبرو خواهند شد. این دو بازی آخرین سبقت گروهی ب در ورزشگاه دشرت پایتخت نپال شهر کاتماندو برگزار می شود. زویر بابایف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
هم دو بازی حل کننده است برای ما، این کمانده سایبان میدان فقط با ما غلبه در کار است در این بازی.
حالا در گروه ب تیم نورسان ایران با 7 امتیاز در جای اول است. دسته تاجیکستان نیز 7 امتیاز به دست آورده است ولی از روی تناسب توپ ها در جای دوم قرار دارد. هر دو دسته ایران و تاجیکستان مدعیان اصلی دو راحت به مرحله نهایی می باشند. اینچنین دسته بحرین که با 6 امتیاز در جای سوم است هنوز امکانی به دوری بعدی راه یافتن را از دست نداده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی به پایان خود نزدیک می شود. اما برنامه های دیگری رادیوی آزادی منتظری شنیدنی شماست.
بعد از پخش یک ترانه ساعت 7 رسو به وقت دوشنبه خبرهای تازه تقدیم می شود. سپس برنامه های آینده ساز و دنیای اقتصاد با رادیوی آزادی بمانید.